سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. از زمان آغاز فشارهای تازه بر پناهجویان افغان در پاکستان بیش از 400 هزار افغان اخراج شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته این تعداد از بازگشت کنندگان را با خبرگزاری اسوشیتد پرس در میان گذاشته است. به گفته او بسیاری از این پناهجویان از طریق تورخم و اسپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. در خبر گفته شده که پلیس پاکستان از اول نوامبر خانه به خانه رفته و از پناهجویان در مورد اسناد آنها بازجویی میکند. اگرچه حکومت موقت پاکستان گفته که تنها حدود 1,700,000 پناهجوی افغان بدون اسناد را اخراج میکنند، بسیاری از افغانها شکایت دارند که با وجود داشتن اسناد اقامت آنها را به سمت مرز فرستادند. با وجود نگرانی ها و واکنش های حکومت طالبان و سازمان های بشردوستانه بین المللی، پاکستان اخراج پناهجویان افغان را از اول نوامبر آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش ها استر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. محسن دارو رهبر جنبش ملی دموکراتیک و نماینده پارلمان پاکستان در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفته که در دیدار با یحیی افریدی قاضی استر محکمه کشور خواستار توقف روند اخراج افغان ها گردید که پذیرفتن نشد. در این حال استر محکمه پاکستان تعهد کرد که در مورد این ادعای او بحث می کند. رسانه های پاکستانی نیز با استناد به منابع نامعلوم این خبر را منتشر کردند، اما گفتند که استر محکمه زمان برگزاری نشست محکمه را به هدف بررسی این مسئله اعلام نکرده است. این در حال است که سلسله اخراج مهاجرین افغان از پاکستان از اول نوامبر تا اکنون ادامه دارد و در جریان آن دیروز دوشنبه 20 نوامبر هزاران نفر از دروازه های تورخم و اسپین بولدک به کشورشان بازگردانده شدند. در حالی که هزاران خانواده افغان مجبور به اخراج از پاکستان شدند، برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که بار بحران کنونی افغانستان بیشتر بر دوش کودکان است. WFP دیروز دوشنبه 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این خانواده ها در وضعیت در حال برگشتند که در افغانستان نه سرپناه دارند و نه جای برای زندگی. سازمان ملل متحد هر سال از 20 نوامبر به عنوان روز جهانی کودک جشن می گیرد. برنامه جهانی غذا در پست دیروز خود ابراز امیدواری کرد که کودکان مسئول و سالم باشند و هرگز گرسنه بر رخت خواب نروند. جنگ میان اسرائیل و جنگجویان گروه تندرو حماس در نزدیکی یک شفاخانه دیگر در غزه ادامه یافت که هزاران نفر در آن پناه گرفتند. نیروهای اسرائیلی دیروز دوشنبه 20 نوامبر حملات خود را علیه حماس شدت بخشید. گروه تندرو که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختند. یک کارمند صحی در داخل شفاخانه و وزارت صحت غزه گفته که یک گلوله به طبقه دوم شفاخانه اندوزی اصابت کرد و 12 نفر را کشت. هر دو اسرائیل را مقصر دانستند، اما اسرائیل گلوله باران شفاخانه را تکذیب کرد و گفت که نیروهایشان بر جنگجویان حماس آتش گشودند که آنها را از داخل محوطه شفاخانه هدف قرار داده بودند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما هستیم. سازمان ملل متحد از طرح همکاری جدید میان دو نهادش به هدف حمایت از زنان افغان خبر داده است. برخی از پناهجویان افغان در پشاور میگویند که بازداشت مهاجران فاقد اسناد در این شهر نیز شدت یافته است. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که سازمان صحی جهان از انتقال 28 نوزاد تازه به دنیا آمده در شفاخانه الشفای غزه به مصر خبر داده است. در حالی که فقر و بیکاری بر زندگی افغان‌ها سایه انداخته است، خانواده‌های نادار در هرات نگران سختی‌های زندگیشان در زمستان پیشرو هستند.
زغال و کنده و دیگه هیچ چی نداریم. آری نداریم که روز اگه نون گرم نیایه نه کمونا ببریم بم داشت ما خمیر کنیم. زندگی هم چه سخته که چی بگم، کل به وال درد میکنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
بگذار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 3 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 21 نوامبر 2023 میلادی. سازمان ملل متحد از طرح همکاری جدید میان دو نهادش به هدف حمایت از زنان افغان خبر داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد و نهاد مبارزه با مواد مخدر و جرائم این سند همکاری را چند ماه پیش امضا کرد، اما سازمان ملل متحد از آن دیروز دوشنبه 20 نوامبر خبر داد. این همکاری پس از صحبت نمایندگان این دو نهاد سازمان ملل متحد با تعدادی از زندانیان زن در کابل عملا آغاز شده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش از مقیم نائب.
بخش زنان سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم یک اقدام مشترک جدید را اعلام کردند که هدف آن حمایت از زنان زندانی در افغانستان است، چی در دوران سپری کردن میاد حبس و چی پس از رهایی از زندان و ادغامشان در جامعه. نهاد زنان ملل متحد دیروز دوشنبه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد که علی سندویدیان، نماینده ویژه این سازمان برای زنان افغان، و انو باسول، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم، در جریان دیدارشان با زنان زندانی در کابل به این همکاری متحد شدند. هدف از این طرح همکاری در حفاظت، عرضه خدمات صحی ضروری و خدمات ادغام مجدد زنان زندانی و آنان است که از خدمات درمانی مواد مخدر مرخص می شوند. اگرچه سند همکاری میان این دو نهاد ملل متحد در ماه مارس در نیویورک امضا شده، اما سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه گفت که نمایندگان آنها پس از گفتگو با زنان زندانی در محابس کابل این همکاری را آغاز کردند. در گزارش در این مورد زنان زندانی به نماینده اداره زنان ملل متحد گفتند که می خواهند به خانه ها و روستایشان برگردند، اما همزمان تعدادی از آنها هراس دارند که سرنوشت آنها و فرزندانشان چه خواهد شد و همچنین نگرانند که آیا خانواده هایشان آنها را می پذیرند یا نه. آنها همچنان گفتند که می خواهند عرفه های جدید را بیاموزند تا برای خانواده های خود مؤثر واقع شوند. نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم می گوید که اکثر زنانی که در زندان و توقیفگاه کابل ملاقات کرده مرتکب جرم بزرگ نشدند، اما به دلیل ماندن در زندان صحت روحی و جسمیشان آسیب دیده و به دلیل بدنامی از زندگی اجتماعی کنار کشیده شدند. شنکای کروخیل، فعال حقوق بشر و سابق عضو ولسی جرگه افغانستان، میگوید که نبود قانون و سیستم گرفتن وقفه در کشور زنان افغان را خیلی آسیب پذیر ساخته و این دو نهاد سازمان ملل متحد زنان زندانی را در این راستا کمک کرده میتوانند.
از اینکه فعلا هیچ مکانیزم وجود نداره که زنان بتانن در صورت برخورد با چنین قضای از خود دفاع بکنن، یعنی سیستم گرفتن وکیل مدافع وجود نداره و همچنین در سیستم قضایی زنان قضات وجود ندارن یا قانونی که بتانن هر نوع نقض حقوق بشریشان خشونت تلقی شود و کسی که مرتکب چنین جرائم میشود اونا مجازات شود. اگر هر دوی داره بتوانن به همکاری یک دیگر و کار کردن به حاکمیت فعلی یک سیستم ساخته شود که یا آدرسی که زنا بتواند با گرفتن وکیل مدافع از خود دفاع بکنند و رای زندان نشود و یا که اگر در زندان باشند هر چی زودتر نجات پیدا کنند.
به گفته خانم داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل متحد، هدف عمده این طرح همکاری این است که اطمینان به دست بیاورند که با زنان زندانی در طول اقامتشان در زندان و پس از آن برای مشارکتشان در جامعه با آنها کار صورت می گیرد. در روزهای قبل از سقوط جمهوریت تقریبا تمامی زندانهای افغانستان از جمله پل چرخی از زندانیان خالی شده بود، اما در زمان حکومت طالبان معلوم نیست که چه تعداد زنان در زندانها حبسند. سازمان ملل متحد نیز در گزارش دیروز خود تعداد زندانیان زن در محابس افغانستان را ذکر نکرده است.
همان گونه که در خبرها شنیدید، سر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون‌ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. برخی از پناهجویان افغان در پشاور میگویند که بازداشت مهاجران فاقد اسناد در این شهر نیز شدت یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند به همین دلیل نگران هستند و خانه های خود را ترک نمی کنند که مبادا دستگیر شوند. پیش از این گزارش های زیاد مبنی بر بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان در اسلام آباد و کراچی منتشر شده بود. همزمان رسانه های پاکستانی نیز به نقل از مقامات محلی پشاور نوشتند که کمپی را به نام جمعخان در منطقه ناصرباغ ساختند که مهاجران فاقد اسناد پس از بازداشت به منظور اخراج به افغانستان به این کمپ منتقل می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجران افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا میگوید که در این شهر نیز روند دستگیری مهاجران افغان آغاز شده و مدعیان که در کنار پلیس افرادی با لباس شخصی نیز به خانه های آنان آمده و از آنها اسناد میخواهند. این مهاجران افغان میگویند که این موضوع نیز آنها را نگران کرده و اکنون مدت زیادی است که تمام روز در خانه خود میمانند. یک مهاجر افغان که برای تعیین مراحل پرونده مهاجرت خود به پاکستان رفته و نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
"به وقت کور که پات کیرم د پلیس رو ویری
بسیار وقت به خانه میمانم و از ترس پلیس بیرون نمیروم. این فقط من نیستم که میترسم، بلکه هم افغان هایی که اینجا در پشاور زندگی میکنند همین ترس را دارند. چند تن که اینجا آشنای ما هستند، افراد با لباس شخصی به خانه هایشان آمدند و از آنها مدارک خواستند. به دلیل چنین اتفاقات افغان ها نگران هستند، چرا که اکنون نه تنها پلیس به خانه هایشان می آید، بلکه افراد با لباس شخصی هم به خانه هایشان می آیند و از آنها پرسوپال می کنند."
جلیل جلالی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در شهر پشاور، نیز نگران است و ادعا میکند که پلیس پاکستان به بهانه های مختلف افغان ها را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
نه تنها من، بلکه مهاجران دیگر که اینجا هستند، حتی اگر اسناد قانونی داشته باشند احساس ترس میکنند. پلیس در بیشتر جاها آزار و اذیت میکند. این کار را برای پول انجام میدهد و به افغان ها هم فشار میآورد.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان فرستاده شده میگوید که در آن کشور مشغول کار فروشی میوه بود، اما پس از بازگشت همه دار و ندارش در آنجا باقی مانده است و اگر نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
امروز سومین روزی است که اینجا هستم. آنجا میوه فروشی میکردم، اما همه چیز را رها کردم. بسیاری افراد دیگر نیز شغل خود را از دست دادند.
پیش از این گزارش های مبنی بر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به ویژه در اسلام آباد، پایتخت و شهر کراچی منتشر شده بود. همزمان رسانه های پاکستانی نیز گزارش دادند که عملیات بازداشت مهاجرین فاقد اسناد در شهر پشاور سرعت گرفته است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون از قول یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده مدعی شده که آنها همچنین کمپی را به نام جمعخان برای مهاجرین بدون اسناد در منطقه ناصرباغ پشاور ساختند. این مقام پاکستانی گفته است که صدها مهاجر افغان بدون اسناد قانونی پس از دستگیری در پشاور به این کمپ منتقل شدند و این عملیات همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، سازمان جهانی صحت میگوید که 24% مهاجران افغان را که از پاکستان بازگشت کودکان زیر سن 5 سال و 48%شان را زنان تشکیل می‌دهند. این سازمان اواخر روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بسیاری از مهاجرین که اخیراً بازگشته در ولایات ننگرهار، کندهار، لغمان، کنر و کندوز جابجا شدند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، از آغاز روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد توسط پاکستان، 327400 افغان از طریق مسیرهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. هرچند بسیاری از سازمانهای بین المللی از پاکستان خواستند تا اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان باری دیگر در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز پاکستان از تصمیم حکومت خود دفاع کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قیمه شده را؟
صدای بی صدایان همی کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در ادامه واکنش ها به سفر یک مقام حکومت طالبان به اروپا، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا میگوید جامعه بین المللی باید برای اعمال و گسترش ممنوعیت سفر اعضای طالبان در کنار هم بیستند. این کمیته با نشر پیام مایکل مکال در صفحه اکس خود یا تویتر سابق سفر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به اروپا را غیر قابل قبول خوانده است. در این حال این مقام طالبان که سفرش به اروپا واکنش برانگیز شده روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با دعوت رسمی هلند و با ویزه شنگن با آن کشور و سایر کشورهای اروپایی سفر کرده است. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
در ادامه واکنش ها به سفر یک مقام حکومت طالبان به اروپا، مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که جامعه بین المللی باید برای اعمال و گسترش ممنوعیت سفر اعضای طالبان در کنار هم بیستند. مایکل مکال با نشر پیام بروز یک شنبه در صفحه اکس این سفر مقام طالبان به اروپا را غیر قابل قبول خوانده است. در همین حال عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان که سفرش به اروپا واکنش برانگیز شده روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرد که به دعوت رسمی هلند و به هدف اشتراک در یک کنفرانس بین المللی با آن کشور سفر کرده بود. او افزود که در کنار آن به برخی از کشورهای دیگر اروپایی سفر کرده و با شماری از افغانهای ساکن این کشورها دیدارهای غیر رسمی داشته است.
من ویزه شنگن داشتم و به اساس اصول و قانون می توانستم به 26 کشور اتحادیه اروپا آزادانه سفر کنم. در هلند، بلژیم و همچنان در جرمنی با شماری از برادران افغان دیدار کرده و نشست های داشتیم. این نشست ها غیر سیاسی بود، زیرا در آن کدام نماینده کشورهای خارجی را دعوت نکرده بودیم.
سفر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به اروپا پس از آن رسانه‌ای و واکنش برانگیز شد که ویدیوی سخنرانی او در نشست با میزبانی برخی افغانهای مقیم جرمنی در شهر کلن رسانه‌ای شد. پس از واکنش‌های گسترده به سفر این مقام حکومت طالبان، حکومت هلند گفته که در حال بررسی اشتراک یک مقام ارشد طالبان در کنفرانس سازمان جهانی صحت است که از 6 تا 8 نوامبر در شهر هاگ آن کشور برگزار شده بود. همچنان وزارت خارجه جرمنی با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود حضور نماینده طالبان در شهر کلان را محکوم کرده و گفته که حکومت جرمنی از سفر این مقام طالبان آگاه نبوده و ویزه جرمنی را برایش نداده است. عارف سحر آگاه در بخش مسائل تروریسم بین المللی به رادیو آزادی گفت نبود یک میکانیزم مشخص تعزیرات بر مقامهای طالبان زمینه مسافرت آزادانه آنان را به کشورهای غربی فراهم ساخته است.
اگر غربی ها بخواهد که طالبان در برابر اعمالشان پاسخگو قرار بدن، یکی از کارهای مؤثر همینه که تمام کشورهای اروپایی باید یک محدودیت مشخص، یک دیست و واحد بر رفت آمد و مسافرت های مقامات طالبان وضع کنند. اما با توجه به وضعیتی که برای فعلا وجود داره، این چشمانداز خیلی چشمانداز ضعیفه.
این در حال است که 4 ماه قبل در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، اتحادیه اروپا سرپرستان وزارت های معارف و عدلیه و استره محکمه حکومت طالبان را در لیست تحریم هایش اضافه کرد. پیش از این اتحادیه اروپا سرپرستان وزارت های تحصیلات عالی و امر به معروف و نهی از منکر طالبان را هم تحریم کرده بود. اشخاص شامل لیست تحریم های اتحادیه اروپا نمی توانند که به قلمرو این اتحادیه یا از طریق این قلمرو سفر کنند و اگر دارایی در اتحادیه اروپا داشته باشند منجمد می شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اضافه شدن برخی از سران طالبان به لیست تحریم های اروپا را بیفایده خوانده و گفته بود که به جای آن باید انتخاب تعامل، گفتگو و تفاهم به کار برده شود و به گفته او استفاده از اعمال فشار علیه افغانان نتیجه نداشته است.
و حالا نگاه میاندازیم به وضعیت جهان و منطقه. سازمان صحی جهان از انتقال 28 نوزاد تازه به دنیا آمده در شفاخانه الشفای غزه به مصر خبر میدهد. این در حال است که درگیری های شدید در غزه ادامه دارد و گزارش های از تلفات در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل به یک شفاخانه دیگر در نوار غزه منتشر شدند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان صحی جهان WHO اعلام کرد که 28 نوزاد تازه متولد شفاخانه الشفا در غزه برای تداوی به مصر منتقل شدند. این کودکان روز یکشنبه به رفحه شهر مرزی مصر و اسرائیل فرستاده شدند تا قبل از انتقال به قاهره وضعیت سلامتیشان را بررسی کنند. تدروس آدهانم گبریوسس رئیس سازمان صحی جهان دیروز دوشنبه گفت که 12 کودک با طیاره به قاهره فرستاده شدند. سخنگوی سازمان صحی جهان گفته که این کودکان به بیماری های عفونی جدی مبتلا هستند. دکتران در شفاخانه الشفا می گویند که از زمانی که نسبت به وضعیت 39 نوزاد به دلیل عدم جلوگیری از بیماری های عفونی و نبود آب سالم و دوا هشدار دادند، 8 کودک از این جمع جان باختند. تعداد بیشتری از کودکان در عملیات نیروهای اسرائیل در شفاخانه الشفا در شمال غزه به دلیل تخریب امکانات صحی جان خود را از دست دادند. نیروهای اسرائیلی هفته گذشته با ادعای وجود تونل‌های حماس در زیر شفاخانه وارد ساختمان آن شدند. اسرائیل میگوید حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را با عنوان یک گروه تروریستی میشناسند، از این تونل ها برای حمله به اسرائیل استفاده میکند. در روزهای آخر هفته شنبه و یک شنبه صدها بیمار، دکتر و کارمند صحی هم این شفاخانه را ترک کرده بیجا شدند. دکتران گفتند که سربازان اسرائیلی آنها را بیرون کردند، اما اسرائیلی ها گفتند که آنها داوطلبانه اینجا را ترک کردند. در همین حال مقامات فلسطینی دیروز دوشنبه از کشته شدن 12 نفر در شفاخانه دیگر در غزه خبر دادند. وزارت صحت عامه غزه میگوید که نیروهای اسرائیلی شفاخانه در شمال شرق غزه به نام شفاخانه اندونزی را محاصره کردند. مقامهای فلسطینی میگویند که 700 بیمار و پرسنل صحی این شفاخانه در معرض تهدید حمله اسرائیل قرار دارند. کارکنان شفاخانه جابجایی جنگجویان حماس در این شفاخانه را تکذیب کردند. در این حال وزارت دفاع اسرائیل گفته که قوای نظامی آنها اقدامات زیاده برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان را انجام دادند، اما آنها گفتند که با پاسخ جنگجویان که آنها را از شفاخانه هدف قرار می دهند شلیک کردند. اسرائیل در 7 ماه اکتبر پس از حمله گروه حماس به این کشور که منجر به کشته شدن 12 نفر و گروگانگیری حدود 240 نفر شد، عملیات نظامی خود را در نوار غزه آغاز کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که فقر و بیکاری بر زندگی افغانها سایه انداخته است، خانواده های نادار در هرات نگران سختی های زندگیشان در زمستان پیش رو هستند. در همین حال، زلزله های پیهم ماه گذشته اثرهای مخرب بر اقتصاد ولایت هرات گذاشته که بیشتر از همه مردم فقیر از آن متاثر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش شاپور صابر.
سرا کرای سیستم سه بود اکرای سرا قرض داریم در رنبه کرد سران پیدا نمیشد دو بود سه بود برق و او اینا قرض داریم منوزه انمی زندگی ما نما بود.
عبدالقفور در یک چهار رایی شهر هرات در نزدیکی کراچی دستیش نشسته است، اما از کار خبری نیست. او میگوید که نان آور خانواده 12 نفر است، اما به علت نبود کار درآمد ندارد و به شدت از بیچارگی رنج میبرد. به گفته ای او روزانه برخی از افراد چند تا نان خشک و مقدار پول نقد به او کمک میکنند. داماد عبدالقفور تقریبا 4 سال پیش به علت بیماری درگذشت و مسئولیت دختر و 4 نواسه‌اش به دوش او مانده است. او به رادیو آزادی میگوید که از زمستان پیش رو سخت نگران است.
زغال و کنده و دیگه هیچی نداریم، آرژه نداریم که یک روز اگه نون گرم نیایه نه کمونا ببریم بمداش ما خمیر کنیم. زندگی همی چه سخته که چی بگه، این کل به والد درد میکنه، نخصه به کسی من پولی ندارم نخصه بگرم. مرگ خیلی با ما عرصی، اگه مرگ با ایمون باشه خیلی هم خوشم.
وضعیت زندگی بسیاری از افراد نادار همانند زندگی عبدالقفور است. نوروز علی 65 ساله یک کارگر در شهر هرات با خانواده 4 نفرش در خانه گیلی در جنوب شهر هرات زندگی می کند. او درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
زمستون ما کمیتش رو نمی دونیم. زمستون برق بکتو زمست بیرسو نمی دونیم نی. کار می دونیم نمی دونیم. کار نیه، غریبی نیه، زندگی نیه. با چی به مرز پل دوان نیه. گوشنه با مونه پل دون نیه که بدا نشون برق بکتو رو نمی دونیم. بیا خدا دیگه مقتدی میام بمونیم هم تو خدا مرسه پاقی بی بله دیگه چیزی نیه که با دکتر بره دیتا تخمورزه ستا تخمورزه بسانی مخواه بخوره میگه نه هم دو خوش که پسکو میگذاری میخوریم.
دو پسر 14 و 9 ساله نوروز علی در شهر هرات زباله جمع‌آوری میکنند و درآمد روزانه هر کدام بیشتر از 50 افغانی نمیشود. فاطمه 40 ساله همسر نوروز علی نگران دشوار شدن زندگی خانواده‌اش در زمستان پیش روست. او به رادیو آزادی چنین میگوید.
او زمستان ما به سختی تیر کردن، کس کمک نکرد، نه ایزو میداره، نه زغال، نه کمپله، خونه من ترک کرده، کسی همی زلزله شد با ما کمک نکرد. خیلی نگرانه چون مریض نشیم اولادای اینا.
در حالی که افغانستان زیر اداره طالبان با بحران اقتصادی و بشری روبروست، زمستان پیش رو برای این کشور چقدر دشوار خواهد بود؟ سید اشرف سادات، یک فعال جامعه مدنی، در پاسخ به این پرسش میگوید:
با این مشکلات عدیده دیگه ای که پیش روی مردم افغانستان قرار گرفته، مانند اخراج مهاجران از ایران و پاکستان و مشکلات اقتصادی و نبود بستر کار، افغانستان میتونه یک زمستان به شدت سخت و بورانی پیش روی داشته باشه که خدای نکده ممکنه بحران انسانی در افغانستان عمیق‌تر بسازه.
در حال زمستان نزدیک شده است که سایه فقر و بیکاری بر زندگی افغانها روز به روز تیره تر می شود. زمین لرزه های دنبالدار ماه گذشته اقتصاد هرات را مختل کرد که باعث بیکاری و افزایش چالش های اقتصادی مردم به ویژه خانواده های فقیر شده است. هفته گذشته دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفت که بیشتر از 270 هزار تن از باشندگان هرات به طور مستقیم از زمین لرزه آسیب دیدند و برای رسیدگی به این افراد به 173 میلیون دلار نیاز است. با گفته اوچا تا کنون تنها 35 میلیون دلار برای رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه های هرات گردآوری شده است. عبدالقفور که خانه کرایی‌اش در زمین لرزه درس کرده و زندگی زیر سقف آن پرخطر است، میگوید که با اعضای خانواده‌اش ناگزیر است شب‌های سرد زمستان را با شکم گرسنه سپری کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی
24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما حالا به نیمه دوم این ساعت رسیده ایم و خلاصه خبرها را تقدیمتان می کنیم. از زمان آغاز فشارهای تازه بر پناهجویان افغان در پاکستان بیش از 400 هزار افغان اخراج شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته این تعداد از بازگشت کنندگان را با خبرگزاری اسوشیتد پرس در میان گذاشته است. با گفته او بسیاری از این پناهجویان از طریق تورخم و اسپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. اگرچه حکومت موقت پاکستان گفته است که تنها حدود 1,700,000 پناهجوی افغان بدون اسناد را اخراج می‌کند، اما بسیاری از افغان‌ها شکایت دارند که با وجود داشتن اسناد اقامت آنها را به سمت مرز فرستادند. بر اساس گزارش‌ها استر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون‌ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. محسن دارو رهبر جنبش ملی دموکراتیک و نماینده پارلمان پاکستان در اعلامیه در شبکه اکس یا توییتر سابق گفته که در دیدار با یحیی افریدی قاضی استر محکمه کشور خواستار توقف روند اخراج افغان‌ها گردید که پذیرفتن نشد. در این حال استر محکمه پاکستان تعهد کرد که در مورد این ادعای او بحث می‌کند. رسانه‌های پاکستانی نیز با استناد به منابع نامعلوم این خبر را منتشر کردند، اما گفتند که استر محکمه زمان برگزاری نشست محکمه را به هدف بررسی این مسئله اعلام نکرده است. در حالی که هزاران خانواده افغان مجبور به اخراج از پاکستان شدند، برنامه جهانی غذا WFP می گوید که بار بحران کنونی افغانستان بیشتر بر دوش کودکان است. WFP دیروز دوشنبه 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این خانواده ها در وضعیت در حال برگشتند که در افغانستان نه سرپناه دارند و نه جای برای زندگی. سازمان ملل متحد هر سال از 20 ماه نوامبر به عنوان روز جهانی کودک جشن می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا بسته دیگر از کمک‌های تسلیحاتی و تجهیزات نظامی به اوکراین را اعلام کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه 20 نوامبر در اعلامیه گفت که کمک‌های جدید شامل تسلیحات و تجهیزات نظامی به ارزش $100 میلیون خواهد بود. بلینکن همچنان از کنگره آمریکا خواست تا تقاضای رئیس جمهور جو بایدن برای کمک بیشتر به اوکراین را تایید کند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه کاروان زهر را بشنوید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته خواهید شنید که چرا معتادان به قربانیان اصلی قاچاق انسان مبدل شدند.
این صاحب کار ما در چای ما از تریاک منداخت، ما نمیفهمیدیم. استاد دیگر روز همونطور بیادفت و خاطر کار خودش ما رو زد متعاد کردن.
در یک گزارش از ولایت هلمند میشنوید که دهقانان از فقر و تنگدستی شکایت دارند.
پر که یه ولست نیم از من سرد ولست.
به شمول من در خانواده 12 نفر هستیم. فرزندانم خردسالن و توان کار را ندارن. در مانده هم که چی کار کنم و چی بخوریم.
از یک مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در رابطه به این مشکلات اقتصادی دهقانان و عواقب منع کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل پرسیدیم.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihood.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در بخش ارائه بدیل‌های دوامدار کشت کوکنار و مردم مناطق دوردست کار می‌کند.
در یک درامه خواهید شنید که استفاده از مواد مخدر در خانه و در برابر چشمان اعضای خانواده چی عواقب دارد.
وای از برای خدا، تو از اصلاح شدن خلاص هستی، اما به خاطر خدا زندگی اولادایت تباه نکو، از خدا به شرم و مردک.
تو چی میگی؟ خیال کردی که اولادات تنها هستوس؟ یعنی من هیچ در قصه ایشان نیستم؟
در نخست هم مسئله اعتیاد و قاچاق انسان. سازمان ملل متحد میگوید که معتادان مواد مخدر در افغانستان به قربانیان اصلی قاچاق انسان مبدل شدند. یافته های این سازمان از وضعیت معتادان در افغانستان نشان میدهد که قاچاقبران انسان با فریب معتادان آنان را از محل به محل و حتی به بیرون از افغانستان قاچاق میکنند. در این گزارش گفته شده که معتادان بیشتر به هدف انجام کارهای شاق قاچاق میشوند و اکثرا صاحبان کارشان از مجبوریت‌های مالی آنان سوء استفاده می‌کنند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
در این گزارش سازمان ملل متحد آمده که حدود 4 میلیون تن که 10% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد، عملاً از مواد مخدر استفاده می‌کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید که معتادان مواد مخدر در افغانستان برای دسترسی به مواد مخدر و رفع عادتشان با مشکلات جدی مالی روبرواند. از همین رو آنان در معرض شدید قاچاق توسط قاچاقبران انسان قرار دارند. در این گزارش به نقل از اناو بسود، رئیس دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته شده که رابطه واضح بین استفاده از مواد مخدر و قاچاق انسان موجود است. اعتیاد به مواد مخدر زمینه ساز بهره برداری از انسان است و زمینه را برای قاچاق انسان فراهم می سازد. اکثریت کسانی که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند در هنگام اعتیاد و استفاده از مواد مخدر از سوء استفاده در جامعه شکایت دارند و این سوء استفاده از آنان سبب شده که توان فیزیکی و جایگاه اجتماعی آنان سخت صدمه ببیند. غلام حیدر مسئول صحی در یکی از کلینیک های جنوب افغانستان به گزارش سازمان ملل متحد گفته که قاچاقبران انسان از ضعف‌های معتادان سوء استفاده می کنند، زیرا آنان می دانند که معتادان برای رفع خمار اعتیادشان به پول نیاز دارند. از همین رو برای آنان وعده دروغین کار را می دهند و یا هم بعد از قاچاقشان برای کشیدن کار بیشتر آنان را به مواد مخدر معتاد می سازند. اکثریت معتادان که در برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با آنان صحبت شده گفتند که هنگام مهاجرت های اقتصادی به کشورهای همسایه معتاد شدند و بیشتر آنان توسط صاحبان کارشان به مواد مخدر سوق داده شدند. خوانی یک تن از معتادان است که هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد شده است. وی در رابطه با علت اعتیادش به مواد مخدر به رادیو آزادی گفت:
از صبح کار میخستیم، از ساعت 8 بجه تا 12 و یه شب کار میکردیم، زله میشدیم، دیگه میشدیم این صاحب کار ما در چای ما از تریاک منداخ، ما نمیفهمیدیم. استاد دیگر روز همونطور بیاده کسل و بسیار جاندرد و گو بچه دوایتان پیش ما از مردم چی هست؟ یک ذره تریاک برای مرکت داد و خاطر کار خودش ما رو زد معتاد کردن.
در حال حاضر ولایت‌های غربی افغانستان بیشترین معتاد را در خود جا داده و اکثریت آنان کسانی هستند که در ایران به مواد مخدر معتاد شده و به افغانستان برگشت داده شدند. هرچند اکثریت این معتادان از ولایت‌های دیگر افغانستانند، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر در ولایت‌های نیمروز، هرات و فرا به سر می‌برند و حاضر نیستند که به ولایت‌های خودشان برگردند.
در گزارش شنیدین که اکثریت معتادان در افغانستان کسانی هستند که هنگام مهاجرت به کشورهای همسایه معتاد شده و مورد سوء استفاده قرار گرفتند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندان که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم، در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمی کنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم، از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کارشناس کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در این بخش برنامه هم به مشکلات اقتصادی دهقانان میپردازیم. دهقانان در ولایت‌های جنوبی افغانستان میگویند که خشکسالی و منع کشت کوکنار آنان را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است. دهقانان در ولایت هلمند شکایت دارند که در یک سال گذشته با منع کشت کوکنار قرضدار شده و حال در کنار مواد غذایی توان مالی رسیدگی به بیماران و خریداری ادویه برای آنان را ندارند. بر بنیاد ادعای سازمان ملل متحد، در سالهای گذشته بیش از نصف کوکنار افغانستان در هلمند کشت می شد. اما امسال کشت کوکنار در این ولایت 95% کاهش یافته است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
کالم وچ وروره برانونم نوا تاریکم بند ساله.
امیر جان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 10 جریب زمین زراعتی دارد و با کشت و کار روی این زمین مصارف خانوادهش را تامین می کند. وای می گوید که در سالهای گذشته بر بخشی از زمینش کوکنار کشت می کرد و مصارف خانوادهش را تامین می کرد. اما در یک سال که کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان منع شده با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند.
داغوس پیلان موږ ورور په خدای د قدم رسته ورو ته متاجی سترګ پر ورته پلار
همین حالا نیازمند کمک هستیم. خشکسالی بود و کشت کوکنار هم منع شد. همین حالا غذای کافی نداریم. پاید کوکنار مصارف خانواده، پول تداوی مریضان، لباس و سایر مصارف ما را تامین میکرد. اما از زمانی که کوکنار منع شده اقتصاد ما بدتر شده. خیلی قرضدار هستیم. آرد را با پول قرض میخریم و برای تداوی اعضای خانواده هم از نزدیکان پول قرض میکنیم. در گذشته که کوکنار کشت میکردیم در یک سال 5000 افغانی هم قرضدار نبودیم. چارک و یا یک سری تریاک تمامی مشکلات ما را حل میکرد.
طول کور مشکلات بیم در سرقی البیکی رو.
دهقانان در ولایت هلمند میگویند که همزمان با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، خشکسالی نیز زراعت آنان را سخت متاثر ساخته و برای آبیاری کشتزارهایشان آب کافی ندارند. محمد نبی دهقان در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بر رادیو آزادی گفت مشکلات اقتصادی سبب شده که در یک سال گذشته خانواده وی گوشت نخورد.
پرکی اولستانم از معصرت بولشت.
به شمول من در خانواده 12 نفر هستیم. فرزندانم خردسالن و توان کار را ندارن. در مانده هم که چی کار کنم و چی بخوریم. ما در یک سال 5.5-6 خروار گندم نیاز داریم. اگر آب کافی باشد زمین مصارف ما را تامین می کند. اما حال یک اندازه زمین را کشت کردیم و باقی همه خشک مانده.
انوار آقا دو چکلک و لالد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سالهای گذشته از 233 هزار هکتار کوکنار در افغانستان 122 هزار هکتار آن در هلمند کشت می شد. اما معلومات مؤسسه بریتانیایی السیس نشان می دهد که امسال در هلمند بر 1000 جریب زمین کوکنار کشت شده است. نقیب الله دهقان دیگر در ولایت هلمند می گوید اگر با آنان کمک صورت نگیرد به دلیل کمبود آب نمی توانند زمین های زراعتیشان را کشت کنند، زیرا برای کشت های مشروع بازار مناسب وجود ندارد و مصارف تامین آب برای زراعت را به دست نمی دهد.
مردم فقیرند، باید کمک های با ما صورت گیرد که به اندازه کوکنار عاید داشته باشد. کود و سایر نیازها برای زراعت قیمت است. کشت گندم مصارف تراکتور و کود را به دست نمی دهد. 20 جریب زمین دارم. اگر کوکنار کشت نکنم گندم مصرف زمینم را پوره کرده نمی تواند.
شکایت دهقانان در ولایت هلمند از مشکلات اقتصادی به دلیل منع کشت کوکنار در حال است که تازه سازمان ملل متحد در یک گزارشش گفته که اگر کشت کوکنار برای دومین سال نیز دوام یابد و با دهقانان در بخش کشت بدیل کمک صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی و فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع عواقب منع کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل و کمک به دهقانان می مانیم. سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی دهقانان را در افغانستان نگران کننده می داند و اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان می گوید اگر تصمیم منع کشت کوکنار بدون ارائه کشت و کمک بدیل آن برای دومین سال نیز ادامه یابد، این وضعیت دهقانان را فقیرتر خواهد ساخت. در همین رابطه با خانم سالم فلورس، مسئول دفتر معلومات اداره یون اوریسی در آسیای مرکزی مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که اگر بدیل کوکنار در اختیار دهقانان قرار داده نشود، این وضعیت چی عواقبی را در پی خواهد داشت؟
Following the ban announced by the de facto authorities in
به دنبال اعلان منع کشت کوکنار توسط مقام‌های حاکم در ماه اپریل سال 2022، میزان کشت کوکنار در تمامی نقاط افغانستان به ویژه ولایت‌هایی که سال‌های سال در آن کوکنار کشت می‌شد به شکل بی سابقه کاهش یافت. در سطح افغانستان کشت کوکنار 95% که 10800 هکتار می شود کاهش یافت. این کاهش نشان می دهد که دهقانان حکم منع کشت کوکنار را عملی کردند. اما دوام منع کشت کوکنار نیازمند کشت های بدیل است که جایگزین آیدی شوند که آنان با کشت نکردن کوکنار از دست دادند. چون ما می دانیم که بار قبل حکم منع کشت کوکنار برای یک سال دوام کرد و دهقانان با کنار رفتن حکومت طالبان دوباره به کشت کوکنار روی آوردند. مسئله دیگر قابل توجه این است که قیمت تریاک بلند می رود و بلند رفتن قیمت ها می تواند سبب تشویق دهقانان برای کشت دوباره کوکنار شود.
اگر بدیل کوکنار در اختیار دهقانان در افغانستان قرار داده نشه، پیامدهای منع کشت کوکنار برای دومین سال چی خواهد بود؟
ادامه منع کشت کوکنار برای دومین سال نیازمند همکاری با نهادهای بین المللی و اراده مقامهای حاکم برای ارائه برنامه های دراز مدت خواهد بود. دهقانان در دراز مدت نیازمند کشت های بدیل کوکنارند. هرچند کشت های بدیل کوکنار آید بیشتر دارد، اما نیازمند سرمایه گذاری هنگفت است و این سرمایه گذاری در شرایط کنونی وجود ندارد. هدف من است کشت های بدیل بادام، انار، هنگ و غیر است و رسیدن این کشت ها به حاصل و عاید همسان با کوکنار به زمان بیشتر نیاز دارد.
برنامه سازمان ملل متحد به ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان در بخش ارائه کمک های بدیل به دهقانان چیست؟ آیا شما برای ارائه چنین کمک منابع کافی در اختیار دارید؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در بخش ارائه بدیل‌های دوامدار کشت کوکنار و مردم مناطق دوردست کار می‌کند. این کمک‌ها با توجه به نیازمندی‌ها و ارزیابی وضعیت صورت می‌گیرد. همچنان UNODC یک سیستم فعال نظارت و ارزیابی را در اختیار دارد تا با استفاده از آن تأثیرگذاری برنامه‌های خود را سنجش کند و نیازمندی‌های درازمدت مردم روسته ها را مشخص سازد. مسئله دیگر شناختن مشکلات است، چون ما می دانیم که تغییرات اقلیمی سبب بحران شده و این تغییرات سبب قلت آب در آینده می شود. بنابراین هر برنامه انکشافی باید با توجه به واقعیت ها و وضعیت در افغانستان و بحران های روی دست گرفته شود که این کشور با آن روبروست.
What's your assessment of ارزیابی شما از وضعیت مواد مخدر کیمیاوی به ویژه تولید شیشه در افغانستان چی است؟ آیا این نوع مواد مخدر میتونه بدیل قاچاق تریاک برای گروه های مافیایی شود؟ و آیا شما مبارزه حکومت طالبان را در برابر این نوع مواد مخدر کافی میدانین؟ Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
در رابطه به شیشه ما می‌بینیم که میزان ضبط شیشه از سال 2007 به این سو در افغانستان، آسیای مرکزی و دیگر کشورهای منطقه به شکل بی‌سابقه بیشتر شده. تنها اگر به سال 2021 نگاه کنیم، در این سال میزان شیشه ضبط شده به اندازه هیروئین است. معلومات به دست آمده نشان می‌دهد که شیشه تولید شده در افغانستان و مقصد کشورهای دیگر قاچاق می‌شود. تقاضای بیشتر سبب شده که تولید شیشه و دیگر انواع مواد مخدر کیمیایی بیشتر شود. وقتی به میزان شیشه ضبط شده و معلومات به دست آمده نگاه کنیم، می‌بینیم که قاچاق شیشه به طرف شرق و جنوب افغانستان بیشتر می‌شود و تمایل به قاچاق آن از طریق مسیر بالکان بیشتر است. یافته‌های ما این است که یکی از دلایل افزایش تولید شیشه به کارگیری بوته ومان است که به گونه وحشی می‌روید. اما گزارش اخیر اداره مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که بوته ومان نمی‌تواند یک ماده همیشگی و دراز مدت برای شیشه باشد، چون بوته ومان نیازمند کشتزارهای بیشتر است. تحقیق ما نشان داد که تولید شیشه با استفاده از انواع دیگر مواد کیمیایی نیز صورت می‌گیرد و این مواد به شکل قانونی آن به افغانستان وارد می‌شود. ادامه واردات آن می‌تواند برای کشورهای منطقه هم خطرناک باشد. ما خبر داریم که مقام‌های حاکم در افغانستان واردات مواد کیمیایی و پریکرسرها را منع کردند، که این کار می‌تواند سبب کاهش عرضه شیشه از افغانستان شود.
شنیدیم که سازمان ملل متحد در کنار نگرانی در رابطه با وضعیت اقتصادی دهقانان، نگران بیشتر شدن تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان نیز است.
آیا می دانستید؟ که اعتیاد به مواد مخدر سبب سوزاک نزد استفاده کنندگان می گردد؟ دکتر گلزغر شریفیار بیشتر برای ما می گوید.
سوزاک عوامل بسیار زیادی داره. مثلا می تانه عوامل میکروبی باشه. میکروبای مختلف، باکتریایی، فنگسی، فرازیتی و همچنان ویروسی سبب سوزاک شده می تانه. همچنان آفات عضوی که در کلیه یا در گرده ها، در فیب ها، در مثانه و در مجرای خارجی می تانه که عوامل تخریبی باشه، هم سبب سوزاک شده میتونم. همچنان ادویه مختلف از جمله آن ادویه مخدر چون هیروین و تبلتکا و شیشه، افیون، تریاک، این هم میشه که سبب سوزاک شده. معتادین بدبختانه که یکی خوب حفظ صحه خود را درست مراد نمیکنه، مثلا با چیزی پاک استنجا نمیکنه، کاغذ تشناب استعمال نمیکنه، چون اینا معتادین است و جای نفاک اینا زندگی میکنه، از خاطر سبب ازی میشه که میکروب در داخل شد و سبب سوزاک شد. و همچنان معتادین از خاطر که اینا سرنجا یا پیچکاری های زرکی را استعمال میکنه، از طریقی رد مواد مخدر استفاده میکنه یا از طریقی عضله یا گوشت به شکل زرکی استفاده میکنه، هم میتونه که سبب انتقال میکروب و یا دیگه چیز شو و سبب سوزاک شو. و همچنان میتونه چون اینا از یک دیگر پیچکاری هم به طور مشترک استفاده میکنه، میتونه که یک کسی که در سوزاک مفتلا باشه و کسی دیگر سرایت کنه.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 بشنوید. رسیدیم به مطلب آخر برنامه و در این بخش با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه دراما از این قرار است که پدر همیشه در برابر چشمان فرزندانش در داخل خانه از مواد مخدر استفاده می کند. هرچند خانمش با وی مخالفت می کند، اما وی به حرف خانمش گوش نمی دهد. یکی از روزها واقع عجیبی در خانه رخ می دهد و همه را حیرت زده می کند. اینکه این واقع چیست و چگونه اعضای خانواده را آسیب می رساند، آن را در این دراما با هم می شنویم.
خیریت سوزن که طرف بد در سیل میکنی، چی گپ است؟
چرا بد طرف سیل نکنم؟ امی کار از کدن است؟
کدام کار میگی؟
دلم کافید. از دست که هر روز برات میگم که تریاق نخو نخو، اما تو کی گپ کس را گوش میکنی؟
ایخو گپ سابقه است. یه بگو که امروز چرا قارستی؟
وای از برای خدا، از دست تو خود تمام قریه زنها مرا تانه میتن. در روزی که میرم کلگی برم میگم که او نه زن کماله که تریاقی آمد، چطور کنم از دست تو مردکم بسر ندارم در بین مردم؟
ایان خو گپ سابقه است. 20 سال امرایم تیر کدی، امرای تانه زدن مردم عادت کدی. ایره بگو که قار امروزت به خاطر چیست؟
وای از برای خدا، تو از اصلاح شدن خلاص هستی، اما به خاطر خدا زندگی اولادایت تباه نکو. از خدا به شرم مردکه.
تو چی میگی؟ خیال کدی که اولادا تنها هستوست؟ یعنی من هیچ در قصهشان نیستم؟
خی اولادا که هستوست، چرا در مقابلشان تو بیپرواستی؟
چی بیپروایی کدیم؟
در پیش روی اولادای تریاق نخو و مردکه، چه قبرت بگویم؟ روی خدا را بیبی.
این کار خو همیشه میکنم. این خود کدام گپ بد نیست، پروا نداره گمش کن.
چرا پروا نداره؟ وقت اولادا تریاق خوردن تو را ببینن، فکر میکنن که این کار خوب است، اونمو آسا آسا اون تریاقی میشن.
برو بابا، نمیشن تریاقی. چی میگی تو؟
چرا نمیشه؟ فرید خو خود بچگک است، 7 سال داره. از برای خدا هر کاری که تو بکنی و اون طرف تو دیده اونمو کار آره میکنه.
خیلی چطور کنم؟ حال دلت هست که هر وقتی که تریاق میخورم برم از خانه بیرون؟
وای مکای، گفتیم در کجا؟ گفتیم که تو از خانه بیرون برو. گفتم که در خانه دیگه برو، دروازه را بسته کن و ما هر زار و زقومی که هست همونه در هموجه بکش که کس نبینه.
خوینه تو بگو، این کار را خو میکنم. دیگه چی گفتنی داری؟ بگو
دیگه. ای که تریاق لعنتی رو در جای پت و پنان کو. دیروز بوتل تریاق در پیش روی گلگین مانده بودی، ما از دست اولادا پتش کردم.
دیگه حوصله ندارم که هم تریاق پت بکشم هم از پیش اولادا پت کنم. تو بیخی از اولادا با من پولیس ساختی بابا.
خب با پت کردن پیسه خو خوب حوصله داری و در بکس اکت 12 دانه قلفا مندازی. آره تریاق نمیشه که دمو بکس پت کنی.
توی تو گب میزنی که فکر کردی که تو شوی هستی و من زن. ما حال امراد کار دارم. گیگی جگه
اللوی ممی کن مردک در قار و غذاب خدا
دمی. فرقت که گلاس میخورد که از شری زبان چلچلیت خلاص میشد. افسوس که نخورد.
تریاق اینجا کی مونده؟ نوریه؟ نوریه؟
چی میگی بابا؟ اینه دیستی کدم یایا؟
خدایا من از شهر از این رقم شوی خلاص کدگه.
اینه بابا آمدم. چی میگفتی؟
گل مادر خود، این بوتل تریاق پدر در اینجا چی میکنه؟
نمیفهمم بابا، شاید پدرم خورده باشه.
ای از برای خدا، من خواست بوتلش دیدم تریاق زیاد در داخلش بود.
یک 2 ساعت پیش فرید بیدارم دمی تاخچه دستک میزد. مچم که چی میکد بابا؟
وای از برای خدا، فرید، او فرید کجاستی بچه؟ نمیفهم که بچه کجاستی.
مچم بابا بیشتر خو کوچه رفت.
فرید کجاستی گل مادر؟
وای خدای فرید بیدرکم در کجا خواد بود.
بابا بابا
همو خو بیدرم نیست که در زیر درخ خواست.
اونمو فرید هست، همو جا خو کده. فرید
ای خوی شور نمیخوره بابا، ای خو بیخی دست و پاش یخ کدم.
وای برای خدا، خانم خراب شد. وای وای فرید تریاق خورده، چی بلایی از دونش قفت سر کده. نوریت بیا سایگو فرید جان. وای گل مادر خدا دیدم سایگو بچیم داره چی کده. وای برای خدا فرید، فرید جان.
سپاس از این که منو همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر.